بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 13 روز آبان ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
با درود فراوان، کیان معنوی هستم. به عنوان خبرها توجه فرمایید.
در درگیری بین نظامیان ایران و شبه نظامیان در منطقه مرزی غرب کشور 8 مرزبان ایرانی جان باختند.
یک مقام ارشد آمریکایی با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرد.
مشاور رهبر ایران میگوید نیروهای دولت سوریه به زودی شهر رقه را آزاد میکنند.
در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داده، 8 تن از مرزبانان ایران کشته شدند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرده در منطقه بابانور روی داده است. منطقه چالدران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است.
برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390 یک مقام ارشد آمریکایی این هفته در دمشق با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرده است. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای نزدیک به دولت سوریه منتشر کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره یادآور شده که خبر دیدار مقام آمریکایی با علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه نخستین بار در شماره روز جمعه روزنامه لبنانی الاخبار منتشر شد. این روزنامه لبنانی در گزارش خود یادآور شده که مقام‌های رسمی آمریکا و سوریه در این دیدار مباحث امنیتی از جمله در مورد آمریکایی‌های ناپدید شده در سوریه را به بحث گذاشتند.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید نیروهای دولتی سوریه به زودی شهر رقه را آزاد خواهند کرد. علی اکبر ولایتی که در بیروت به سر میبرد در میبرد در حالی از آزادی شهر رقه سخن میگوید که نیروهای عرب و کرد مورد حمایت آمریکا در 25 مهر 17 اکتبر این شهر را از اشغال گروه مصوم به حکومت اسلامی داعش خارج کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی در دنباله اظهارات خود گفته ایالات متحده نیروهای خود را در شرق فرات مستقر ساخته تا سوریه را به دو بخش تقسیم کند. نیروهای آمریکایی در سوریه به عنوان بخشی از ائتلاف بین‌المللی با داعش جنگیدند و به نیروهای سوری دموکرات برای بازپسگیری رقه و نیز مناطقی در شمال و شرق این کشور کمک کردند.
بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده، امری که پیش از این غیر قابل تصور بود. آقای نتانیاهو که روز جمعه در لندن در مؤسسه چتم هاوس سخنرانی میکرد گفت ایران کشورهای منطقه را یکی بعد از دیگری یا با استیلای مستقیم و یا به طور نیابتی به کام خود میکشد. بنیامین نتانیاهو افزود که این کشورها به طور بی‌سابقه‌ای به سمت اسرائیل سوق یافتند به گونه‌ای که وی در طول عمرش چنین امکانی را انتظار نداشته است. وی گفته است اسرائیل سخت در تلاش است تا ائتلافی مؤثر برای مقابله با آنچه تهاجم ایران خواند تشکیل دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای نفوذ منطقه ایران را عامل اقتدار توصیف می‌کنند. در ادامه همین خبر گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته اتحادی بین اسرائیل و کشورهای عرب در حال شکل گیری هست. شما ریشه ها و چگونگی پیدایش چنین پدیده ای رو در چه میبینید؟
البته باید اشاره بکنم به اینکه این روزها مصادف است با 100 سالگرد اعلامیه بالفور و آغاز حرکتی که به موجودیت اسرائیل انجامید در سال 1948. حالا بگذاریم از سابقه تاریخی رابطه قوم یهود و ایران، دست کم از 1948 ایران و اسرائیل رابطه دوستانه داشتن، ولی از 1979 به این طرف به جای اینکه ایران بتونه یک طیف وسیع از همکاری و تعامل منطقه‌ای رو به اصطلاح رقم بزنه با بسیاری از کشورهای منطقه مخاصمه پیدا کرده و از جمله با اسرائیل هم رابطهش دگرگون شده. به طرق مختلف، از طرق نظامی، سیاسی، بیاناتی که گفته میشه. برای آخرین مورد بخوایم اگه اشاره بکنیم، همین الان وقتی آقای ولایتی مشاور رهبری میگه که به زودی رقه را نیروهای دولتی سوریه آزاد خواهند کرد، این خود به خود نسبت به نقش آفرینی ایران در منطقه و در سوریه ایجاد تردید میکنه و تهدیدی به حساب میاد برای اسرائیل و در نتیجه فرصتی ایجاد میکنه که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. کما اینکه میبینیم در سخنان آقای نتانیاهو به چنین ائتلافی با شرکت کشورهای عربی خلیج فارس بهش اشاره میشه.
با فرض اینکه چنین اتحادی شکل بگیره، کار ویژه و اهداف درازمدت اون و همچنین نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
ببینید، با پایان یافتن جنگ علیه داعش که تقریبا نزدیکه، سمت سوی درگیری ها در منطقه احتمالا تغییر خواهد کرد و تقاضا برای خروج نیروهای ایران از منطقه شروع میشه. در نتیجه کشورهای عربی، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواهان بازگشت نیروهای ایرانی از منطقه خواهند شد، چون خواهند گفت جنگ تمام شده، بنابراین بایستی برای رعایت برقراری صلح این نیروها برگردن. این ائتلاف میتونه بالقوه یک چنین حرکتی رو تسریع بکنه یا ترغیب بکنه و هدف ثانویه این ائتلاف هم حصول اطمینان از این استش که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای، ایران نتونه به سمت هسته‌ای شدن گام برداره و خود به خود درگیر یک تنازعی باشه که تا حدودی خودش در ایجاد اون نقش داشته. البته در حال حاضر آمریکا با اسرائیل بر سر راه حل مسئله فلسطین اختلاف‌هایی داره، در حالی که با ایران اختلافش حل نشده. اگر که در این فاصله ایران بتونه در جهت اصلاح به اصطلاح این مشکلات حرکت بکنه، میتونه خود به خود از روابط آمریکا بهره برداری بکنه در جهت تغییر شکل دادن به این ائتلافی که در حال شکل گرفتن هست.
به این ترتیب درباره آینده روابط منطقه‌ای و بازتاب اون در ایران باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
علل اصول عمر این گونه ائتلاف‌ها در منطقه به خاطر سرعت تحولات منطقه‌ای خیلی کوتاه است. ممکنه خیلی فوری و خیلی غیر منتظره تشکیل بشه و به همون فوریت هم تغییر پیدا بکنه. یعنی به عبارت دیگه با تغییری که در موازنه منافع ملی کشورها ایجاد میشه، کشورها ائتلافاشون رو تغییر میدن. نزدیکی ایران به آمریکا دقیقاً میتونه این تغییر موازنه رو ایجاد بکنه و من فکر میکنم که یکی از راههایی که برای ایران باز هست این هستش که وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه و با این ترتیب اثرگذاری مثبت بکنه روی روابط منطقه‌ای و خود به خود این ائتلاف رو بی اثر یا بی مورد میکنه. البته راه دیگر هم این هستش که در ایستارهای خودش، در اون موضع‌گیری‌های خودش پافشاری بکنه و اون وقت میتونه سرنوشت منطقه رو با یک جنگ دیگری رقم بزنه که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. ارتش آمریکا برای نخستین بار مواضع گروه حکومت اسلامی داعش را در سومالی هدف قرار داد. یک مقام ارتش آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که نخستین دور حملات نیمه شب پنجشنبه و حمله دوم صبح جمعه در حدود 60 کیلومتری کنداله در شمال سومالی به وقوع پیوست. یک مقام محلی در گفتگو با همین خبرگزاری وقوع حملات هوایی را تایید کرده است. ارتش آمریکا ده‌ها حمله در سال جاری میلادی علیه گروه اسلامگرای افراطی الشباب در سومالی که وابسته به القاعده شناخته می شود انجام داده است. اما کارشناسان به اسوسییتد پرس گفتند که نیروهای داعش با انشاب از گروه الشباب مواضع خود را در استان ارزلبونت در شمال شرقی سومالی و در منطقه شاخ آفریقا تقویت کرده است.
پس از تنش اخیر میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، شمار زیادی از مردم کرد ساکن مناطق مورد مناقشه میان دو طرف با فرار از خانه های خود به شهرهایی همچون اربیل و سلیمانیه پناه بردند. برخی از آنها نیروهای عراقی را به بدرفتاری متهم میکنند، اتهامی که مقام های عراقی آن را رد میکنند. در هر حال کمک رسانی به آنها به یکی از مشکلات اقلیم کردستان تبدیل شده. گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
همچون دیگر بحران‌ها، غیر نظامیان بزرگترین قربانیان تنش اخیر میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان هستند. این تنش پس از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق در روز 3 مهر آغاز شد و پس از آغاز عملیات نیروهای عراقی در روز 24 مهر برای بازپسگیری مناطق مورد مناقشه با اقلیم کردستان شدت گرفت. پیش روی نیروهای عراقی باعث آغاز موجی از فرار ساکنان کرد از مناطق مورد مناقشه شد. برخی از آنها نیروهای عراقی را به تعرض به کردها متهم می کنند، از جمله این زن که ارغوان نام دارد. او ساکن شهر کرکوک بود و اکنون به اربیل پناه برده است. او به رادیو فردا می گوید:
تقریبا وقت اذان بود و ما گفتن که 8 شعبی اومده. هرچند ما خونه موندیم و برامون مهم نبود. پدر بچه‌ها اسلحه خودش رو به دست گرفت و بیرون رفت. می‌خواست با اونها بجنگه. اما وضعیت بدتر شد. ما هم با همکاری مردم بیرون رفتیم. برای فرار کردن نه، بلکه می‌خواستیم از ناموسمون دفاع بکنیم. اما اونها به ناموسمون هم تعرض می‌کردن، بی‌احترامی می‌کردن. چی بگم؟ اون چه بر سر مردم اومد واقعا دردناک بود. ما اونجا به عرب‌ها خدمت می‌کردیم، اما اونها ما رو آواره و بدبخت کردن. حالا ببینید ما کجاییم و اونا کجا. العبادی هیچ وقت نتونست خودش رو به عنوان مرد خوب نشون بده. نگه من در خدمت مردم هستم، دروغ میگه. اگه اینطوره چرا این بلاها رو سر ما آوردن؟
شبکه روداب وابسته به دولت اقلیم کردستان عراق هم در چند گزارش از یورش شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی به منازل کردها در کرکوک و غارت این منازل خبر داد. اتهامهایی که با واکنش مقامهای عراقی روبرو شد، از جمله حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که در بیانیه ای با رد این اتهامات خواستار تعقیب افراد و رسانه‌هایی شد که به گفته او به منظور ایجاد فتنه اخبار دروغ منتشر می‌کنند. با وجود آنکه مسئولان عراقی از جمله مسئولان اداره مهاجرت عراق از شهروندانی که اخیراً از کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه فرار کرده اند خواستند به خانه های خود بازگردند، اما شهرهای اقلیم کردستان از جمله اربیل همچنان شاهد حضور پناهجویان است. پناهجویانی که در وضعیت دشوار زندگی می کنند. احمد از اهالی کرکوک به رادیو فردا می گوید:
تاثر بی و زور زور ممنونیه بینه ما کو خلقی شهری کرد و کو خلقی کردستان و کو تاکیشی کردی.
وضعیت ما و بچه هایمون رو ببینید، نگاه کنید چه زجری میکشیم و بچه هامون در چه وضعیتی قرار دارن. ما اولا از خدا و دوم از آقای ترامپ میخواهیم به فریاد این مردم برسن و مردم رو از بدبختی نجات دهن. از مردم اربیل هم بسیار سپاس گذاریم که به ما، یعنی مردم کرکوک و اطرافش، کمک کردند.
از سوی نوزاد هادی، استاندار اربیل، در مصاحبه با رادیو فردا از کمبود امکانات و دشوار بودن کمک رسانی به این پناهجویان میگوید:
طبعا اولکان زمانه انزوره 18000 دبیل و چند روزه گشونه تحولیت بفرتی و اما احمد کادی خان نبول حولت که بار دوخ که معلومه.
باید بگم تعداد آواره ها خیلی زیاده. فقط در همین کمپ بیشتر از 18000 نفر حضور دارن. متاسفانه تا الان نتونستیم کمک های لازم رو بهشون بدیم. اونا مورد تهدید 8 شعبی و نیروهای عراقی قرار گرفتن و مجبور شدن از خونه هاشون فرار کنن و به اینجا پناه آوردن. اما این کمپ نیمه تمومه و نه آب داره و نه برق. به همین خاطر خیلی از مردم اومدن و هر کدومشون چند خانواده رو به خونه های خودشون بردن. تعدادی هم در کمپ های دیگه اسکان داده شدن. ما هم اینجا سعی میکنیم با همکاری مؤسسه خیریه بارزانی برای اونا آب و برق و غذا فراهم کنیم. البته سازمان ملل باید وسط میومد و به ما و به این مردم ستم دیده کمک میکرد، همونطوری که به آواره های موسل و جاهای دیگه کمک کرد. اما متاسفانه سازمان ملل اینجا هیچ کاری انجام نداد.
اکنون که تنش همچنان ادامه دارد، بازار اتهام زنی ها میان مقام های اقلیم کردستان و مقام های عراقی داغ است. نوک اتهام مسئولان کرد متوجه 8 شعبی است. و آن را متهم به یورش به خانه ها و مغازه های کردها می کنند. در مقابل احمد الاسدی سخنگوی هشت و شبی در مصاحبه با خبرگزاری عراقی نیوز با رد این اتهامات گفت که نیروهای هشت و شبی خارج از کرکوک حضور دارند و تنها تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف با ما به اشتراک بگذارید. حالا هم وقت خوش شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست.
میخواستم خدمت آقای ترامپ عرض کنم ما اگر موشک برای دفاع از خود نسازیم باید دست روی دست بگذاریم تا دوباره یکی مثل صدام به کشور ما حمله کنه و خاک ما را اشغال کنه و ما چیزی برای دفاع از خود نداشته باشیم. بارها عربستان سعودی ما را تهدید کرده حمله بکنم به ایران فلان کنم و بیستار کنم. ما موشک می سازیم برای دفاع از خود و از هیچ کس هم ترسی نداریم.
آقای خامنه‌ای، بعد از برجام ملت ایران عملاً دیدن که امریکا کلیه دارایی ایران را برگردان و رابطه سیاسی ایران با امریکا به طرف مثبت پیش می رفت که شما نخواستید این اتفاق بیفتد. سریعاً با آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران و نوشتن روی موشک‌های بالستیک که اسرائیل بایستی از بین برود مستقیماً از روند مثبت رابطه امریکا با ایران جلوگیری کردید و حال نیز مظلوم نمایی میکنید.
آسمان ایران در 13 روز از آبان ماه. اردبیل و شهر کرد هر کدام با دمای 1 درجه خنک‌ترین مناطق و بندرعباس و بوشهر هم با 33 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. سازمان هواشناسی ایران امروز برای برخی نقاط غرب، شمال غرب، سواحل غربی خزر و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرده. شدت بارش در این روز در جنوب اردبیل، غرب گیلان، نیمه شمالی زنجان، جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان است. آسمان تهران هم نیمه ابری است همراه با وزش باد.
از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از مرزبانان ایرانی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده، امری که پیش از این غیر قابل تصور بوده است. برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 1390 یک مقام ارشد آمریکایی این هفته در دمشق با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای میگوید نیروهای دولت سوریه به زودی شهر رقه را آزاد خواهند کرد. ارتش آمریکا برای نخستین بار مواضع گروه حکومت اسلامی داعش را در سومالی هدف قرار داد. ایران و روسیه موافقت نامه‌هایی برای همکاری در قراردادهای راهبردی انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار به امضا رساندند. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران روز جمعه هوای پایتخت ایران برای 9 روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. به گفته یک نماینده مجلس کارگروهی برای تغییر در نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات تشکیل شده است.
آغاز هفته و مرور بر رسانه‌های کاغذی منتشر شده در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. خب آقای رفیع‌زاده، با بازتاب انتشار اسنادی در خصوص ارتباط القاعده با جمهوری اسلامی در روزنامه‌های صبح ایران شروع کنیم.
امروز روزنامه آفتاب یزد تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان سندسازی با خاطره‌های بن لادن و نوشته سازمان CIA آمریکا اسنادی رو منتشر کرده، در اسنادی رو که هنگامی که آقای بن لادن کشته شد به دست نیروهای آمریکایی افتاد و اونطوری که این روزنامه نوشته حالا معلوم شده که 19 صفحه از این اسناد در ارتباط با پیوندهایی هست یا مکاتباتی که میان بن لادن و القاعده با مقام‌های جمهوری اسلامی یا نهادهای مختلفش انجام شده. البته این روزنامه تاکید کرده از قول کارشناسان که این اسناد واقعی نیست و جمهوری اسلامی نمیتونست رابطه ارگانیکی با القاعده داشته باشه، چرا که القاعده از سوی عربستان سعودی مورد حمایت قرار میگرفت. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست با عنوان اسناد بی‌قاعده. این روزنامه تاکید کرده که یکی از دلایل انتشار این اسناد میتونه این باشه که راه برای برخورد نظامی با جمهوری اسلامی فراهم بشه، چرا که بعد از 11 سپتامبر یعنی سال 2001 کنگره آمریکا قانونی رو تصویب کرده به نوشته روزنامه اعتماد که دولت آمریکا بدون اجازه کنگره میتونه با کسانی که حامی حملات 11 سپتامبر بودن یا به اونها پناه دادن برخورد نظامی بکنه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران از انتشار این اسناد به عنوان پروژه آمریکایی وصل کردن القاعده به ایران یاد کرده. البته این روزنامه نوشته که ممکن هست برخی از افراد وابسته به القاعده در ایران زندانی باشن، ولی این نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی برای برخورد با تروریسم.
روزنامه شرق هم حوادث اخیر در صنعت نفت رو به محصولات چینی مربوط میدونه. ماجرای این ارتباط چیه؟
روزنامه شرق نوشته که در دو حادثه‌ای که در صنعت نفت هفته گذشته رخ داد، برخی قطعات چینی سبب شده که این انفجارها رخ بده که در تهران حدود 7 یا 8 نفر جان خودشون از دست دادن و در انفجار چاه نفتی در رگ سفید هم به نوشته این روزنامه دستی کم 2 نفر جان خودشون رو از دست دادن. یکی از کسانی که نخواسته نامش فاش بشه و کارشناس صنعت نفت هست به روزنامه شرق گفته که یک قطعه چینی رو شرکت چینی به وزارت نفت ایران فروخته بوده به شرکت حفاری ایران و این قطعه در چاه رگ سفید نتونسته فعالیت خودش رو درست انجام بده و سبب فوران و انفجار شده که شرکت چینی به مقام‌های ایرانی گفته بوده این قطعه از هست اما در عمل تقلبی در آمد.
حضور اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی در نمایشگاه مطبوعات و عملیاتی شدن نظام جامعه رسانه‌ای مورد توجه برخی روزنامه‌های امروز قرار گرفته. جزئیات بیشتر برامون دارید؟
روزنامه بهار امروز عکس صفحه یک خودش رو اختصاص داده به تصاویری از تجمع‌های اعتراضی که مالباختگان مؤسسات اعتباری در نمایشگاه مطبوعات امسال اعتراض کردن و اون تجمع‌ها رو این روزنامه منعکس کرده با تیتر وقتی مطبوعات صدای مردم نباشند و تأکید کرده که اگر مطبوعات نتونن نظرات مردم رو منعکس کنن و نظارگر فساد در ساختارهای مختلف نباشن، در اون صورت چون این پدیده‌های ایجاد میشه که موجب نارضایتی گسترده مردم خواهد شد. اما روزنامه جامعه فردا امروز گزارش‌های مختلف و یک مقاله داره درباره نظام جامعه رسانه‌ای که دولت آقای روحانی در حال اجرای اون هست. این روزنامه تأکید کرده که این نظام جامعه رسانه‌ای اگر اجرا بشه شخصیت و حقوق روزنامه‌نگاران در ایران رو از میان برخواهد داشت و سبب میشه کسانی درباره روزنامه‌نگاران تصمیم بگیرند که اساساً نه به حرفه روزنامه‌نگاری تسلط دارند و نه اینکه سابقه روزنامه‌نگاری در کارنامه‌شون است.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من از خدا می‌خوام که پایان دشمن گفتن خامنه‌ای را ببینم.
از زیر تماس می‌گیرم، می‌خوام بگم آقای روحانی دستگیر ما بیچاره‌ام باشین. چقدر میخواین دزدی کنید؟ واقعاً شما خجالت نمیکشین؟
چندین بار پیغام گذاشتیم، صدای ما رو پخش نمی‌کنید. بیمه ما هواپیمایی‌ها میگن 70 سالتون شد باید بمیرین. 50 سال بیمه عمر حوادث میدیم. میگن چون 70 سالتون شده دیگه بیمه‌تون باطله. یک قرون بهتون نمیدیم. 50 سال بابا پول بیمه داده، حالا چون 70 سالش شده نمرده بیمهش باطل میشه. از حالا به بعدم اگر میخوای بیمه عمر حوادث باشی 20 میلیون بیشتر بهت نمیدن، برجی 80 هزار تومان تا 100 هزار تومان از حقوقت کم میکنن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. از اعتراض کارلوس کیروش به حضور رئیس کمیته انضباطی در تمرینات تیم ملی فوتبال ایران تا شکست صنعت نفت آبادان در لیگ برتر و مروری بر اتفاقات مهم NBA لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا.
سلام بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. حضور حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در محل تمرینات تیم ملی خبرساز شد. او به اتفاق خمیسی رئیس حراست فدراسیون تمرینات رو نگاه میکرد که خب حاشیه ساز شد. کارلوس کیروش چند بار با عصبانیت تکرار کرد که نباید اینجا باشه آقای حسنزاده، اول حقوق منو بیاره و بعد بیاد با من صحبت کنه اگر که میخواد، در غیر این صورت بره از تو دفترش مصاحبه کنه. در همین زمین خود آقای حسنزاده که در مصاحبه‌ای که انجام داد نخواست پاسخ بده و ابراز بی اطلاعی کرد، گفت من زودتر از تمرینات اومدم و اونجا رو ترک کردم، نمیدونم کیروش چی گفته. آقای تاج هم در مصاحبهش گفتش که کیروش سه روزه که حقوقش عقب افتاده، یعنی خب سوم ماه نوامبر و سومین روز از ماه و فقط سه روزه که ما حقوق رو نپرداختیم و حقوقش پرداخت خواهد شد. خبر بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تنها مسابقه‌ای که دیروز برگزار شد، شکست خانگی صنعت نفت آبادان مقابل گسترش تبریز. نکته جالب این که تیم گسترش فقط با 16 بازیکن در آبادان حضور پیدا کرده بود به دلیل کمبود بازیکن و بعد فیروز کریمی که خب مصاحبه‌های طنزآمیزش مشهوره در نشست خبری گفت که ما رو در واقع درباره تیم ما میگن که دفاع اتوبوسی، ولی خب ما حتی به اندازه مینیبوس هم نبودیم و حتی ون هم نبودیم و انقدر بازیکن کم داشتیم که میخواستیم از اعضای تیم نوجوانانمون بازیکن بیاریم. خبر آخر رقابت‌های NBA فصل جدید، اتفاقات مهم، اینکه معادلات رقابت‌های این فصل کاملا متفاوت با فصل قبلی. همه تیم‌ها دارن می‌بازن و تیمی مثل کلیولند شرایط بسیار بدی داره در پایین جدول کنفرانس شرق. در کنفرانس غرب هم تیم سان آنتونیو همین شرایط رو داره. مصدومیت‌های زیادی اتفاق افتاده. گوردون هیوارد که میتونست این فصل خیلی کمک کنه به تیم بوستون، همون ابتدای فصل مصدوم شد. جرمی لین از بروکلین هم کل فصل رو از دست داده مثل گوردون هیوارد. ضمن این که خب بازیکنانی مثل آیزیا توماس که قرار بود به تیم کلیولند کمک کنن فعلا مصدوم هستن و نمیرسه به این که در ترکیب تیمش قرار بگیره. شرایط خیلی نزدیک و پیچیده داره دنبال میشه. در کنفرانس غرب تیم کلیپرز بالای جدول شرایط خیلی خوبی داره. در کنفرانس شرق هم تیم‌های نظیر تورنتو، واشنگتن، اورلاندو اینا الان وضعیت خوبی دارن، ولی خب در ادامه باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده که درباره NBA به تناوب صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
با درودی دوباره، کیان منوی هستم. نخست سرخط خبرها.
در درگیری بین نظامیان ایران و شبه نظامیان در منطقه مرزی غرب کشور، 8 مرزبان ایرانی جان باختند.
یک مقام ارشد آمریکایی با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرد.
مشاور رهبر ایران میگوید نیروهای دولت سوریه به زودی شهر رقه را آزاد میکنند.
در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از مرزبانان ایران کشته شدند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرد در منطقه بابانور روی داده است. منطقه چالدران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است.
برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390 یک مقام ارشد آمریکایی این هفته در دمشق با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرده است. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای نزدیک به دولت سوریه منتشر کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره یادآور شده که خبر دیدار مقام آمریکایی با علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه نخستین بار در شماره روز جمعه در روزنامه لبنانی الاخبار منتشر شده. این روزنامه لبنانی در گزارش خود یادآور شده که مقام‌های رسمی آمریکا و سوریه در این دیدار مباحث امنیتی از جمله در مورد آمریکایی‌های ناپدید شده در سوریه را به بحث گذاشتند.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید نیروهای دولتی سوریه به زودی شهر رقه را آزاد خواهند کرد. علی اکبر ولایتی که در بیروت به سر میبرد در حالی از آزادی شهر رقه سخن میگوید که نیروهای عرب و کرد مورد حمایت آمریکا در 25 مهر این شهر را از اشغال گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کرده بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در دنباله اظهارات خود گفته ایالات متحده نیروهای خود را در شرق فرات مستقر ساخته تا سوریه را به دو بخش تقسیم کند. نیروهای آمریکایی در سوریه به عنوان بخشی از ائتلاف بین المللی با داعش جنگیدند و به نیروهای سوریه دموکراتیک برای بازپسگیری رقه و نیروی و نیز مناطقی در شمال شرق این کشور کمک کردند.
بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده، امری که پیش از این غیر قابل تصور بود. آقای نتانیاهو که روز جمعه در لندن در مؤسسه چتم هاوس سخنرانی میکرد گفت ایران کشورهای منطقه را یکی بعد از دیگری یا با استیلای مستقیم و یا به طور نیابتی به کام خود میکشد. بنیامین نتانیاهو افزود که این کشورها به طور بی‌سابقه‌ای به سمت اسرائیل سوق یافتند، به گونه‌ای که وی در طول عمرش چنین امکانی را انتظار نداشته است. وی گفته است اسرائیل سخت در تلاش است تا ائتلافی مؤثر برای مقابله با آنچه تهاجم ایران خواند تشکیل دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای نفوذ منطقه ایران را عامل اقتدار توصیف می‌کنند. در ادامه همین خبر گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته اتحادی بین اسرائیل و کشورهای عرب در حال شکل گیری هست. شما ریشه ها و چگونگی پیدایش چنین پدیده ای رو در چه میبینید؟
البته باید اشاره بکنم به اینکه این روزها مصادف است با 100 سالگرد اعلامیه بالفور و آغاز حرکتی که به موجودیت اسرائیل انجامید در سال 1948. حالا بگذاریم از سابقه تاریخی رابطه قوم یهود و ایران، دست کم از 1948 ایران و اسرائیل رابطه دوستانه داشتن، ولی از 1979 به این طرف به جای اینکه ایران بتونه یک طیف وسیعی از همکاری و تعامل منطقه‌ای رو به اصطلاح رقم بزنه با بسیاری از کشورهای منطقه مخاصمه پیدا کرده و از جمله با اسرائیل هم رابطهش دگرگون شده به طرق مختلف، از طرق نظامی، سیاسی، بیاناتی که گفته میشه. برای آخرین مورد بخوایم اگه اشاره بکنیم، همین الان وقتی آقای ولایتی مشاور رهبری میگه که به زودی رقه را نیروهای دولتی سوریه آزاد خواهند کرد، این خود به خود نسبت به نقش آفرینی ایران در منطقه و در سوریه ایجاد تردید میکنه و تهدیدی به حساب میاد برای اسرائیل و در نتیجه فرصت ایجاد میکنه که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. کما اینکه میبینیم در سخنان آقای نتانیاهو به چنین ائتلافی با شرکت کشور عربی خلیج فارس بهش اشاره میشه.
با فرض اینکه چنین اتحادی شکل بگیره، کار ویژه و اهداف درازمدت اون و همچنین نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
ببینید، با پایان یافتن جنگ علیه داعش که تقریبا نزدیکه، سمت سوی درگیری ها در منطقه احتمالا تغییر خواهد کرد و تقاضا برای خروج نیروهای ایران از منطقه شروع میشه. در نتیجه کشورهای عربی، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواهان بازگشت نیروهای ایرانی از منطقه خواهند شد، چون خواهند گفت جنگ تمام شده، بنابراین بایستی برای رعایت برقراری صلح این نیروها برگردن. این ائتلاف میتونه بالقوه یک چنین حرکتی رو تسریع بکنه یا ترغیب بکنه و هدف ثانویه این ائتلاف هم حصول اطمینان از این استش که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای، ایران نتونه به سمت هسته‌ای شدن گام برداره و خود به خود درگیر یک تنازعی باشه که تا حدود خودش در ایجاد اون نقش داشته. البته در حال حاضر آمریکا با اسرائیل بر سر راه حل مسئله فلسطین اختلاف‌هایی داره، در حالی که با ایران اختلافش حل نشده. اگر که در این فاصله ایران بتونه در جهت اصلاح به اصطلاح این مشکلات حرکت بکنه، میتونه خود به خود از روابط آمریکا بهره برداری بکنه در جهت تغییر شکل دادن به این ائتلافی که در حال شکل گرفتن هست.
به این ترتیب درباره آینده روابط منطقه‌ای و بازتاب اون در ایران باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
علل اصول عمر این گونه ائتلاف‌ها در منطقه به خاطر سرعت تحولات منطقه‌ای خیلی کوتاه است. ممکنه خیلی فوری و خیلی غیر منتظره تشکیل بشه و به همون فوریت هم تغییر پیدا بکنه. یعنی به عبارت دیگه با تغییری که در موازنه منافع ملی کشورها ایجاد میشه، کشورها ائتلافاشون رو تغییر میدن. نزدیکی ایران به آمریکا دقیقاً میتونه این تغییر موازنه رو ایجاد بکنه و من فکر میکنم که یکی از راههایی که برای ایران باز هست این هستش که وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه و با این ترتیب اثرگذاری مثبت بکنه روی روابط منطقه‌ای و خود به خود این ائتلاف رو بی اثر یا بی مورد میکنه. البته راه دیگر هم این هستش که در ایستارهای خودش، در اون موضع‌گیری‌های خودش پافشاری بکنه و اون وقت میتونه سرنوشت منطقه رو با یک جنگ دیگری رقم بزنه که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
ایران و روسیه موافقت نامه‌هایی برای همکاری در قراردادهای راهبردی انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار به امضا رساندند. امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر دفتر ایران، در این باره میگوید در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران، 6 قرارداد موقت با شرکت‌های نفتی روسیه به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری تاس، شرکت روسیه گازپروم و سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران موافقتنامه‌ای درباره همکاری در زمینه اجرایی کردن طرح‌های گاز مایع به امضا رساندند تا محصول به دست آمده را در کشور سالس به فروش برساند.
پس از تنش اخیر میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، شمار زیادی از مردم کرد ساکن مناطق مورد مناقشه میان دو طرف با فرار از خانه های خود به شهرهای همچون اربیل و سلیمانیه پناه بردند. برخی از آنها نیروهای عراقی را به بدرفتاری متهم می کنند، اتهامی که مقام های عراقی آن را رد می کنند. به هر حال کمک رسانی به آنها به یکی از مشکلات اقلیم کردستان تبدیل شده است. گزارش ببینیم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
همچون دیگر بحران‌ها، غیر نظامیان بزرگترین قربانیان تنش اخیر میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان هستند. این تنش پس از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق در روز 3 مهر آغاز شد و پس از آغاز عملیات نیروهای عراقی در روز 24 مهر برای بازپسگیری مناطق مورد مناقشه با اقلیم کردستان شدت گرفت. پیشروی نیروهای عراقی باعث آغاز موجی از فرار ساکنان کرد از مناطق مورد مناقشه شد. برخی از آنها نیروهای عراقی را به تعرض به کردها متهم می کند. از جمله این زن که ارغوان نام دارد. او ساکن شهر کرکوک بود و اکنون به اربیل پناه برده است. او به رادیو فردا می گوید
تقریبا وقت اذان بود و ما گفتن که 8 شعبی اومده. هرچند ما خونه موندیم و برامون مهم نبود. پدر بچه‌ها اسلحه خودش رو به دست گرفت و بیرون رفت. می‌خواست با اونها بجنگه. اما وضعیت بدتر شد. ما هم با همکاری مردم بیرون رفتیم. برای فرار کردن نه، بلکه می‌خواستیم از ناموسمون دفاع بکنیم. اما اونها به ناموسمون هم تعرض می‌کردن، بی‌احترامی می‌کردن. چی بگم؟ اون چه بر سر مردم اومد واقعاً دردناک بود. ما اونجا به عرب‌ها خدمت می‌کردیم، اما اونها ما رو آواره و بدبخت کردن. حالا ببینید ما کجاییم و اونا کجا. العبادی هیچ وقت نتونست خودش رو به عنوان مرد خوب نشون بده. نگه من در خدمت مردم هستم، دروغ میگه. اگه اینطوره چرا این بلاها رو سر ما آوردن؟
شبکه روداب وابسته به دولت اقلیم کردستان عراق هم در چند گزارش از یورش شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی به منازل کردها در کرکوک و غارت این منازل خبر داد. اتهامهایی که با واکنش مقامهای عراقی روبرو شد. از جمله حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که در بیانیه ای با رد این اتهامات خواستار تعقیب افراد و رسانه‌هایی شد که به گفته او به منظور ایجاد فتنه اخبار دروغ منتشر می‌کنند. با وجود آنکه مسئولان عراقی از جمله مسئولان اداره مهاجرت عراق از شهروندانی که اخیراً از کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه فرار کرده اند خواستند به خانه های خود بازگردند، اما شهرهای اقلیم کردستان از جمله اربیل همچنان شاهد حضور پناهجویان است. پناهجویانی که در وضعیت دشوار زندگی می کنند. احمد از اهالی کرکوک به رادیو فردا می گوید
تاثر بی و زور زور ممنونیه بینیم وکو خلقی شهری کرگو وکو خلقی کردستان وکو تاکیشی کردی
وضعیت ما و بچه هایمون رو ببینید. نگاه کنید چه زجری میکشیم و بچه هامون در چه وضعیتی قرار دارن. ما اولا از خدا و دوم از آقای ترامپ میخواهیم به فریاد این مردم برسن و مردم رو از بدبختی نجات دهن. از مردم اربیل هم بسیار سپاسگزاریم که به ما یعنی مردم کرکوک و اطرافش کمک کردند.
از سوی نوزاد هادی استاندار اربیل در مصاحبه با رادیو فردا از کمبود امکانات و دشوار بودن کمک رسانی به این پناهجویان میگوید.
طبعاً اول کانس مال انزوره 18000 دبیلو چند روزه گشون تحولیت به پارتی و محمد کادی خان نبوله حولت که بار دو معلومه.
باید بگم تعداد آواره ها خیلی زیاده. فقط در همین کمپ بیشتر از 18000 نفر حضور دارن. متاسفانه تا الان نتونستیم کمک های لازم رو بهشون بدیم. اونا مورد تهدید 8 شعبی و نیروهای عراقی قرار گرفتن و مجبور شدن از خونه هاشون فرار کنن و به اینجا پناه آوردن. اما این کمپ نیمه تمومه و نه آب داره و نه برق. به همین خاطر خیلی از مردم اومدن و هر کدومشون چند خانواده رو به خونه های خودشون بردن. تعدادی هم در کمپ های دیگه اسکان داده شدن. ما هم اینجا سعی میکنیم با همکاری مؤسسه خیریه بارزانی برای اونا آب و برق و غذا فراهم کنیم. البته سازمان ملل باید وسط میومد و به ما و به این مردم ستاندیده کمک میکرد، همونطوری که به آواره های موسل و جاهای دیگه کمک کرد. اما متاسفانه سازمان ملل اینجا هیچ کاری انجام نداد.
اکنون که تنش همچنان ادامه دارد، بازار اتهام زنی ها میان مقام های اقلیم کردستان و مقام های عراقی داغ است. نوک اتهام مسئولان کرد متوجه 8 شعبی است و آن را متهم به یورش به خانه ها و مغازه های کردها می کنند. در مقابل احمد الاسدی سخنگوی 8 شعبی در مصاحبه با خبرگزاری عراقی نیوز با رد این اتهامات گفت که نیروهای 8 شعبی خارج از کرکوک حضور دارند و تنها تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما رو هم که میدونید 2042-02-21-12-21-12.
پیامی دارم برای ملت عزیز ایران. به آخوند جماعت اعتماد نکنید. اینها با شیوه های مختلف پای منبراشون اول افکار و عقل ما را می دزدند، بعد جیب های ما را خالی می کنند. آیا یک بار شد آخوند پای منبر بره از مال باختگان سخن بگه؟
آقا من روی صحبتم با جناب آقای خامنه‌ایه. آقا ما اگه موشک نخواهیم، اگه بمب هسته‌ای نخواهیم، اگه نخواهیم که سایه این همه تهدید و تحریم زندگیمونو سیاه کنه، باید به کی بگیم؟ تا کی با استرس و استراب زندگی کنیم؟ تا کی آخه ما قولی زندگی معمولی رو به بچه هامون بدیم؟ یه زندگی دور از تهدید و تحریم و ارعاب و موشک و بمب هسته‌ای و جنگ، بابا به خدا ما خسته شدیم. مردم رو جنگ طلبی نیستیم، یه عده قلیلی دارن واسه یه ملت تصمیم میگیرن. یا آقا ما زندگی توی اون بهشت وعده داده شما رو نمیخوایم، بذاریم ما تو همین زمین زندگی معمولی بکنیم.
شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از مرزبانان ایرانی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده. امریکه به نظر او پیش از این غیر قابل تصور بوده است. برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 1390، یک مقام ارشد آمریکایی این هفته در دمشق با رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار کرده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای میگوید نیروهای دولت سوریه به زودی شهر رقه را آزاد خواهند کرد. ارتش آمریکا برای نخستین بار مواضع گروه حکومت اسلامی داعش را در سومالی هدف قرار داد. ایران و روسیه موافقت‌نامه‌هایی برای همکاری در قراردادهای راهبردی انرژی را ارزش 3 میلیارد دلار به امضا رساندند. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال، گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. و بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه حساس قرار گرفت. به گفته یک نماینده مجلس، کارگروهی برای تغییر در نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات تشکیل شده است.
اما خبری از ژاپن، قراره در این کشور یک ربات آبی برای تشخیص میزان تخریب و همچنین اندازه‌گیری ضایعات هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما استفاده بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
این ربات آوکسیس نام داره و توسط مهندسین بریتانیایی در دانشگاه منچستر ساخته شده. این ربات میتونه درون مایعات مختلف شنا کنه، حتی اگر این مایع پر از ضایعات هسته‌ای هم باشه. آوکسیس قبل از اینکه به نیروگاه اتمی فوکوشیما برده بشه، در نیروگاه سلافیلد بریتانیا آزمایش میشه. از اونجایی که این ربات کوچکه، میتونه به جاهایی بره که انسان قادر نیست در اون مانور بده. آوکسیس میتونه انبارهای هسته‌ای رو بررسی کنه و در صورت یافتن ضایعات هسته‌ای که شاید به دیوار چسبیده باشن، اون رو تمیز کنه. این ربات این کارها رو در پروسه از رد خارج کردن نیروگاه هسته‌ای سلافیلد انجام میده. آوکسیز مجهز به دوربین‌ها و حسگرهای مختلف از جمله حسگرهای پرتو گاما و ذره نوترون یکی از ذرات هسته اتمه. دکتر سیمون واتسون میگه آوکسیز برای بررسی تأسیسات اتمی و جاهایی که فاجعه اتمی در اون اتفاق افتاده طراحی شده و قراره به زودی به اعماق نیروگاه اتمی فوکوشیما فرستاده بشه. در ماه ژوئیه توده های گدازه مانند در لوله های درون راکتور نیروگاه از کار افتاده فوکوشیما پدیدار شدند. این میتونه نشون دهنده وجود سوخت اتمی درون این لوله ها باشه، اما یافتن سوخت اتمی درون لوله ها کار ساده ای نیست. آوکسیز بیشتر در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما هم با موفقیت آزمایش شده. حالا سازندگان این ربات امیدوارن آوکسیز بهشون کمک کنه سوخت هسته ای رو درون راکتور فوکوشیما پیدا کرده و خارج کنه. دکتر واتسون میگه با وجودی که باتری این ربات تنها 2 ساعت دوام میاره، میتونه چندین بار استفاده بشه تا داده های لازم رو جمع آوری کنه. آوکسیز با وجود قیمت $13,000 ارزان ترین ربات از این نوعه که قادر به تشخیص ضایعات اتمی است. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جناب آیت الله خامنه‌ای، دائما تو صدا و سیماتون دم از مسلمانان روهینگای میانمار میزنید، دم از مسلمانان یمن و سوریه میزنید، ولی از این کتککاری هایی که با سپردگزارای بیچاره مؤسسه کاسپین انجام میشه هیچ صدایی از اونا پخش نمیشه. آیه خامنه‌ای، به جای بذل و بخشش کردن مال ملت و ملت های دیگه، بیا سپرده های این بدبخت ها رو بده. خدا ازت راضی باشه، مردم ازت راضی باشه.
آقای خامنه‌ای، خواستم خدمت شما عرض کنم که شما آخونده خیلی پررو هستید که اهانت میکنید به آمریکا. آمریکا که به شما آخوندها بدی که نکرد، که آمریکا باعث شد شما بیاد سر کار. و امروز اگر دشمن خبیثی در ایران وجود داشته باشه برای ملت ایران، اون دشمن خبیث اصلی شما آخوندها هستید، نه آمریکا. شما نوکر روسیه هستید. شما ملاها ایران رو به دست روس‌ها دادید.
وعده هر شنبه بردی افشین به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا رفته و از بین همه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو برگزیده که الان به شما معرفی میکنه.
مارون 5، این گروه پرطرفدار و موفق موسیقی پاپ، گروهی از شهر لس آنجلس آمریکا، ششمین آلبومش رو منتشر کرده. اثری که تصور میشه یکی از پرفروشترین های سال 2017 میلادی در جهان خواهد بود، حتی اگر تا اینجا واکنش منتقدین هنری به اون متضاد بوده باشه. برخی از این اثر خوششون اومده و برخی هم نه. مارون 5 15 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد و آثار گروه متأثرند از فضای موسیقی رقصی، فضای موسیقی فانک، سول و حتی راک. و آلبوم تازه گروه اثری است با عنوان Red Pill Blues که عنوان اثر برگرفته است از عبارتی که در فیلم علمی تخیلی ماتریس از اون استفاده می شد، عنوانی که شاید بشه اون رو اینجوری ترجمه کرد: اندوهای درک دردناک حقیقت. و طرح روی جلد این آلبوم متأثر از اپلیکیشنی محبوب در بین نوجوانها و جوانها، اپلیکیشن سناپ‌چت.
You gon' make me hit you with that lay down.
اسمیت از ستاره های جوان موسیقی پاپ دومین آلبومش رو منتشر کرده. این اثر است با عنوان The Thrill of It All، هیجان همه‌اش. این خواننده و آهنگساز 25 ساله انگلیسی 3 سال پیش قبل از انتشار اولین آلبومش برنده 2 جایزه معتبر صدای سال بی بی سی و منتخب منتقدین مراسم بریت بود، جوایزی که به هنرمندی آینده دار و مستعد اهدا میشه. و بعد هم او با انتشار آلبوم اولش 4 جایزه رو در مراسم گرمی به دست آورد، از جمله جایزه بسیار مهم بهترین چهره تازه وارد رو. و سال بعد از اون برای ساخت و اجرای تک آهنگ اصلی آخرین فیلم جیمز باند با عنوان اسپکتر، هم در مراسم گلدن گلوب و هم در مراسم اسکار برنده جایزه شد. اغلب منتقدین هنری تا به اینجا از آلبوم دوم سم اسمیت تمجید کردند. بیلی برگ، هنرمند مطرح انگلیسی، آلبومی تازه رو منتشر کرده که 17th مجموعه بلند یا کوتاه استودیویی این خواننده، آهنگساز و نوازنده 59 ساله به شمار میاد. اثر تازه آقای برگ عنوانش اینه: Bridges Not Walls، پل‌ها و نه دیوارها. و از عنوانش برمیاد که او در این اثر نگاهی داشته به مسائل سیاسی روز و البته در این مجموعه 6 آهنگی بیلی برگ به بحران‌های محیط زیست هم اشاره‌ای داشته. بیلی برگ که در فرم موسیقیش متأثر از فضای موسیقی فولک و پانک، یک فعال سیاسی چپگراست و به ویژه به لطف موسیقیش تلاش میکنه نسل جوان رو آگاه کنه از شرایط سیاسی و اجتماعی و از اونها دعوت کنه مشارکت داشته باشند برای تغییر وضع موجود.
Angry white men dressed like Elmer Fudd, shouting something about soil and blood. A woman of color steps out from the crowd and does something to make us all proud. Just like Victor Hugo told, to love is to act, and her act was bold. Bold as love, she made her stand, and with a smile took power from man. Oh, don't you know, we come together when Sophia smiles. Oh, cosplay Nazis marching in file, Hitler's haircut is back in style, resistance on the streets of Birmingham.
ساعت نزدیک به 8 صبح، مجله صبحگاهی دیگر رو به پایان رسوندیم، ولی صبح اول هفته شما رو آغاز میکنیم با بهترین آرزوها. روزتون قشنگ باشه، من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید. و مانا
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8.